عرض شد که برای کیفیت ربط حادث به قدیم یک تمثیلاتی ذکر کردن، یکی از اونها گفتن در حرکت دوریه، این در اینجا حرکت یک امری است که خودش واحده، اما در هر مقطعی که قرار میگیره یک نسبتی با خارج پیدا میکنه که بر اساس اون نسبت عرض کنم که اختلاف پیدا میکند با مقطع دیگر. و خب در ما نحن فی هم مسئله به همین کیفیته، این حرکتی که در طبیعت است و در عالم از می شود که حوادث وجود دارد، این یک حقیقت واحدی در اوست، گرچه از نظر حدوث هر مقطعی با مقطع دیگر فرق میکنه و در هر مقطعی یک حادث جدیدی است که با اون حادث قبلی یا حادث بعدی یا در عرض هم تفاوت داره. اما اون چی که به او حرکت است و اون چی که حرکت در او واقع می شود که عبارت است از نفس و شیء، اون نفس و شیء در همه اینها موجوده، یا به عبارت دیگر خود نفس الحرکه خودش یک امر واحد بسیطی است که او در همه این مقاطع وجود داره و او یک امر واحده. آن امر واحد در هر برهه‌ای یک نمودی داره، یک ظهوری داره، اسم اون ظهور رو ما حادث می‌گذاریم. بناً علی هذا ارتباط حادث به قدیم به اون نفس اون امر بسیطه که اسمش حرکته، این هم مانند همون از می شود که فیض پروردگار است، که اون فیض پروردگار در ارتباطش با اون طبیعت یا اون حرکتی که اون حرکت امر واحد است در هر برهه ای یک مسئله حادثی از خود به وجود می آورد. این میشه ربط بین حادث به قدیم. در واقع چون در اونجا عالم عالم ثابتاته و این عالم عالم حوادث است، اون امر ثابت رابط بین این مسائلی که حادث می شود و بین اون عالمی است که در اون عالم ثبوت و قراره. به این وسیله خود مرحوم حاجی این مطلب رو آمدن اثبات کردن. البته یک بیان دیگری داره مرحوم صد المتعلهین، با اون بیان هم ایشون خواستن این ارتباط بین علم شود که حدوث و ارتباط بین قدیم رو اثبات کنن. ایشون میفهمن که شما در حرکت جوهریه لامحاله باید یه امر ثابتی داشته باشید که اون حرکت در او واقع بشه، و الا اون حرکت جوهریه معنا نداره. دو ذات با هم دیگه تفاوت داشته باشن، تفاوت ذاتین، حرکت در اونها معنا نداره. وقتی که شما یک دانه از می شود که گیاهی را که یک خصوصیاتی داره میکارید، این حرکت جوهریه موجب می شود که این دانه هی تبدل ماهیت در به وجود بیاد و این تبدل ماهیت او را از یک ماهیت به ماهیت دیگری سوق بده. این حرکتی که الان در این جوهر این دانه هست، اون حرکت واقع شده است بر یک امر ثابتی که او ذات این شی است. ذات او دائما ماهیت‌های مختلفی به خود می‌گیره. درست شد؟ حالا اون طبیعت که طبیعت واحده و اون طبیعت این حرکات مختلف رو به خود می‌گیرد، اون هم طبیعت واحد دو سر دارد. یک سر به پایین داره که همون صور نوعیه است که هی بر او تاری می شود، عارض می شه. الان این صورت داره، شما فردا بیاد نگاه کنید ببینید صورت نوعیش تغییر پیدا کرده، هفته دیگه بیاد نگاه کنید ببینید تبدیل به گیاه شده، ماه دیگه بیاد ببینید تبدیل به چوب شده، از می شود که 5 ماه دیگه بیاد ببینید تبدیل به میوه شده. این صور نوعیی که الان بر اینه، این از نقطه نظر ارتباط اون حقیقت واحد است به ماده که با صورت بندی این ماهیات مختلفی را چیکار میکنه در این عالم به وجود میاره. و از به وجود آمدن ماهیات مختلف آثار مختلفی به وجود میاد، اشکال مختلفی به وجود میاد، خواص مختلفی به وجود میاد. این یک طرف قضیه، از یک طرف یک جهت علمی داره و یک جهت ربطی داره همون حقیقت واحد به افاضه پروردگار که از اونجا افاضه می شود و اون افاضه است که در عالم ماده این صورت را پیدا می کنه. اگر شما اون افاضه را قطع کنید بین این و به حالا قطع رابطه باشه، دیگه تمام اینها چی می شن؟ عدم می شن. به لحاظ ارتباطش با مجرد اون ثبات و ارتباط بین حادث و قدیم رو در اینجا از می شود که محقق میکنه، اون جنبه از می شود که ربطیه به اون. نکته ای که مرحوم صدرالمتعلمین در اینجا متعرض شدن، البته مطلب بسیار متین و مطلب صحیحی است و میتونیم بگیم که خب مطلب از این قراره، ولی اون مطلبی که در اینجا جا افتاده او این است که این حلقه ای که میاد و این جهت مادی را متصل می کند به جهت مجرد، ما به دنبال اون حلقه داریم می گردیم. بله، شکی در این نیست که هر طبیعتی از نقطه نظر صورت پذیری در این عالم و عروض صور متعدده و فصول ممیزه بر او نیاز به یک جهت علمی داره. یعنی اگر این بخواد یک صورتی در این عالم برای خودش به وجود بیاره، از نباتی خودش رو تبدیل به حیوانی کنه، از جمادی خودش رو تبدیل به نباتی کنه، از نباتی هم تبدیل به حیوانی کنه، برای عروض این صور نیاز به محرک دارد و نیازی به علت دارد که اون علت بیاد و این صورت را بر این عارض کنه. خود ماده که هیولاست استعداد است، قابلیت برای حرکت نداره و حرکت در اون محاله. درست شد؟ باید علت بیاد به او حرکت بده. در این بحثی نیست و همینطور بحثی نیست در این که بالاخره تا ارتباطی نباشد بین از می شود که مجرد که جهت علی دارد و بین ماده که جهت سفتی دارد و معلولی دارد، تا اون ارتباط نباشد اصلا بقای او محالت، چه برسه به صورت پذیری او. اینم در اینم بحثی نیست. صحبت در این است که اون مسئلهی که در اینجا باعث اشکال شده است این است که یک امر مجرد که جنبه قدمت دارد و قدیم است، این چگونه حادث از او به وجود میاد؟ حادث به وجود آمدن یعنی در زمان خلق شدن. جهت مجرد جهت قدمت دارد، ما به دنبال این داریم میگردیم و مطلبی که شما در اینجا میفرمایید وافیه به از میشود که مطالب نیست. لذا مرحوم حاجی هم اینو به عنوان وقیله من در اینجا آوردن، یعنی خودشون اینو به عنوان یه قول مرد هزا نیامدن این رو از می شود که بیان کنن این مسئله. یعنی گرچه تمثیلی که مرحوم صدرالمتعلمین در اینجا آوردن و مطلب رو مثال زدن به حرکت جوهری که در اون حرکت جوهری یه امر ثابتی هست و اون امر ثابت در اون حرکت واقع می شود که عبارت از متحرک و به نفسه، گرچه این مسئله صحیحه و در جای خودش محفوظ است و اون مسئله امر ثابت است که بنابر مسلک مشائیین ارتباط با بالا داره. البته در حرکت جوهریه بالاجماع قبلا عرض شد که حرکت جوهریه عبارت است از وجود متجدد، نه عبارت است از تغییر و تبدل در وجود سابق. اشتباه نشه، ما در حرکت جوهریه وجود متجدد داریم. حالا عرض میکنم وجود متجدد است که هی دائما در حال علم میشود که حرکت است و دائما در حال علم میشود که تغییر و تبدله. اون وجوده، منتها در اینجا همون که شما میفرمایید این اشکال مهم این رو عرض میشود که از نظر دور میکنه که چطور میشه وجود واحد، وجود متجدد در این جای تبدل باشه. در اینکه وجود پس از وجود میاد، خب ما میتوانیم اسم این رو بگذاریم از میشه تکثر وجودات در ظرف خاص. این خب اینو میتونیم، ولی صحبت در این است که اون راسم وحدتی که به واسطه اون وحدت ما اشاره میکنیم، اشاره عینی و تشخصی میکنیم در یه شیء واحد، اون وحدت در اینجا چیه و آیا ما در اینجا وحدت داریم یا نداریم. اگر وحدت نداریم ما نمیتوانیم در اینجا اشاره ماهوی و تشخصی بکنیم. فرض کنیم که یه شخصی که به باب مثال یک اثر حضورتون که سابق وجود داشته، الان او از دنیا میره و یک موجود دیگری از میشود که خدا خلق میکنه، ما نمیتونیم بگیم این اوست، به خاطر اینکه اینها دو وجود هستند و اختلاف با هم دیگه دارن. شما وقتی کتابتون از بین میره، کتاب رفیقتون رو میگیرید میذارید رو میزتون، ما نمیتونیم بگیم این کتاب شماست، کتاب شما از بین رفته، کتاب دیگری جاش آمده. حالا چرا ما به یک امر واحد از میشود که از این اشاره میکنیم و آیا این با حرکت جوهری منافات دارد یا ندارد و به طور کلی در حرکت جوهری چه مسئله انجام می شود و آیا ما می توانیم بگیم که امر واحدی هست در عین این که امر واحد است وجودات متعدده هستند و این جمع بین متضادن یا متناقضه نیست. اینها الان به نظر می رسه که ما فعلا این بحث رو در اینجا از می شود که خیلی کشش ندید. انشاءالله در مباحث بعدی که مباحث نفس و ماده و اینا هست که میاد و بعدن خود به خود در اونجا از میشود که خواهد آمد. بر ممشای قوم فعلا ما مش میکنیم که حرکت جوهریه را عبارت میدانند از تبدل عوارض مختلفه و از تبدل ماهیات مختلفه بر جوهر واحد، یعنی یک جوهر واحد با حفظ وحدت شخصیه خود در او تغییر و حرکت پیدا میشه و با حفظ همون وحدت شخصیه و تشخص خود صور مختلف و فصول ممیزی مختلفی به خودش میگیره و با عروض هر فصل ممیزی و هر صورتی یک ماهیتی جدای از ماهیت دیگر با عوارض مخصوص به خود و با آثار مخصوص به خود ما میبینیم چیه پیدا میکنه. ما فعلا بر اساس این از میشود که مش و بر اساس این از می شود که نهج، به همین نهج مرحوم صدر متعلین هست، ما فعلا بر این اساس بحث می کنیم چه ربط حادث به قدیم به چه کیفیته. به این نحو عرض می کنیم که چون در حرکت جوهریه یک ذات دارای عوارض مختلف و حالات مختلفی میشه، اون ذات دو جهت داره، یک جهتی داره که این جهتش همونیست که صور مختلف دارن بهش میان، یعنی نظر به ماده عالم طبع داره که به واسطه صور ماهیات مختلفی به خود میگیرن. خب این یه جهت در وجود نه، ما اصلا کاری به اونها نداریم، ما اصلا کاری به اونها داریم، ما اصلا در حرکت جوهریه قائل به این هستیم که اصلا وجودات وجودات متفاوتی هستن. چطور وجود زد با وجود ام تفاوت پیدا میکنه؟ این هم همینطوره، این وجود اصلا با اون وجود تفاوت پیدا میکنه. منطقه در یه راسته وحدت بله
خودمون وجود که شکل‌های مختلف در اومده تو لازم راسم وحدت در تمام این تحرکات هم وجود حقیقت وجوده.
ببینید صحبت اشکال ما همینه، وجود متجدد که ما داریم میگیم، اگر ما مسائل متفاوتی در نظر بگیریم، یکی مسئله بساطت وجود، عدم تجزی در ذات وجود. شما الان وجود زده وجود هم دو وجود میدین یا یک وجود میدونید؟ در حالت وجود بسیطه،
حقیقت وجود بسیطه.
اما عوارض خارجی چیه؟ تجدد پیدا میکنه و این تجدد و کسرت باب ناشی میشه از ذات خود چی؟ ذات وجود. همین مسئله در حرکت جوهری هست. یعنی در حرکت جوهریه در این حال که وجود بسیطه و در این حال که واحد هست، جنبه موجودیت حوزه تکثر پیدا میکنه، ولی حقیقتش واحده. چطور این که در مظاهر مختلف جنبه موجودیت اونها متفاوته ولی حقیقت اونها متفاوته؟ اگر حقیقت اونها متفاوت باشه و تفاوت اونها تفاوت ذاتی باشه، این که ترکب و تکثر در ذات وجود لازم میاد. ما نیازی به اون نداریم، ما از نظر برهان ما به نقلی کار نداریم. یعنی ما میگیم که در حرکت جوهریه همون معنای کل یامن هوا پیشنه. الان این ذات کل یامن هوا پیشنه، فردا همینطور، نه اینکه فردا هم ثانیه سوایون، تمام اینها کل لحظت پیشن و این لحظه با لحظه توازن. منتها این است که یک راسته به وحدتی در اینجا هست که همون عقل است. بین این صور مختلفه در ظرف واحد یک وحدت ایجاد میکنه، چون وحدت در اون هست، اون وحدت در اونه، اون وحدت در اونه، اون وحدت در همه چیه خصوصیات چی مختلفه. درست شد؟ بله؟ چه اشکال داره که نشه؟ چی میگه؟ شما بردارین چند تا چیز رو بردارید که به هم به جوش و قطعی بکنین میشه یه چیز. خود اون اجزا چطور؟ ترکب دارن یا ندارن؟ بحث میرسه به جز لایتجزا. رضا عرض میکنن این مسائل رو بایستی که اگر از جنبه مادی نگاه میکنیم باید چیز بکنیم، اما اگر از جنبه معنوی نگاه میکنیم، شما حقیقت جبرئیل و حقیقت عالم لاهوت را مگر علت برای مادون نمیدونید؟ خب آیا اون علت احاطه ماهوی دارد و هویتی حقیقتش بالاخره یه چیزی یا نه؟ تمام. یعنی در این حال که دو چیز میبیند، در این حال یک چیز میبینه، در این که صد تا میبینه، در این حال یکی میبینه، در این حال که یک میلیارد میبینه، در این حال واحد میبینه. حقیقت واحد بودن باعث نمیشود که در عالم در تشکل و در صورت اون وحدت نگذارد که صور متفاوتی به خود بگیره. شما عکس نوری که در اینجا هست، نوری که در خورشیده، نوری که در یه لامپه، یا آینه میذارید در اینجا این میشه یه مظهر، یا آینه میذارید در اونجا میشه دو مظهر، یا آینه میذارید اونجا سه مظهر، 10 میلیون هم همینطوری آینه ردیف کنید، هی این نور تو همه اونا چیه؟ مظهره. در این حال این لامپ تمام اینا رو از خودش میبینه، همه از خودش. حقیقتش هم چیه؟ حقیقت حقیقت واحده. این لازمه وجوده، معجزه وجود همینه. چی؟ احسنت، گفتی حرف آخری که من باید بزنم. اصلا ما حرکت جوهری نداری، کل یوم هو فی شأنه. اونی که بس ما بگیم، ما نمیخواستیم حالا ما بگیم یه دفعه اینجوری به جنگ ملا صدرا بریم، خواستیم اینا رو بذاریم آخر سلامتون بگیم. ولی خب فعلا تا اینجا دست نگه دارید، ما شاگرد خاک پای اینا هم نمیشیم. اون چی که به ذهن ما میرسه، خب بالاخره خودشون اجازه دادن که ما این فضولی ها رو بکنیم. اینا رو حالا میذاریم بعدها که این مسائل ماده و اینها وقتی که روشن شد، وقت در برگشت و در ربط به این حادثه قدیم، وقت در اونجا بحث حرکت جوهری اینها میاد به مقداری که به درد اینجا میخوره. اگر هم بعدها خدا توفیق داد دیگه. اینا همش حرکت در عرض، تمام اینا حرکت در عرض، همه اینا حرکت در عرض.
ما اگر موجود رو دیگر از من بگونیم، وحدتی نباشه دیگه وحدت عقل یعنی چی؟ دیگه خارج از وجود چیزی نداریم که به نام عقل اسمشه بوده.
خب همون وجود خودش عقل دیگه، ظهور وجود به این صورت اسمش عقل میذارن.
واقعا این که داریم میگیم وجود داره فرق میکنه، خود اصل ذات و وجود داره فرق میکنه.
خب فهمون ببینید خود ذات
وحدت را
یعنی شما میگید ما به واسطه این تفرق قائل به تجزی در وجود میشیم.
نه قائل این است که میخوام بگیم وحدتی نیست.
وحدت نیست پس چیه؟ خب یعنی حقیقت وجود وحدتش از بین میره، وقتی از بین رفت میشه تجزی دیگه. شما مثل هندوانه ایمونی که تیکه تیکش بکنید
بگیم بله با بساطتش این بساطت
با شما وقتی که قائل به بساطت ببینید شما نه 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 نشد نشد شما اگر قائل بشید برای اینکه وجود وسیط است و حقیقتش واحده بالا برید و پایین بیاد اون حقیقت و بساطتش رو باید در تمام این مظاهر باید حفظ کنید و همون راسم وحدته. اگر بگید او به ساختش از بین رفته پس تجزی در خود وجود پیدا میشه، یا باید قائل به ترکب بشید یا قائل به بساطت. اگر بساطت داره بساطت چیه دیگه نمیتونه دست بده دیگه. حالا 100 میلیون ظهور هم پیدا کرد باز اون جهت بساطتش در
نمیتونید تصور کنید که این بسیط به یک واحدی به یک حقیقتی همین بسیط حقیقت خودش یه جور دیگه میتونه.
خب نداره، باز بساطت درش هست. یعنی با حفظ بساطتی که درش هست اون بساطت دیگه دوتا بساطت نمیشه دیگه. وقتی که شما میگید بسیط دیگه دوتا نشد. بسیط یعنی اطلاق، بسیط یعنی لاحد، بسیط یعنی لاانتهای، بسیط یعنی جامع همه چی، همه تقیدان. شما بگید این بسیط با این بسیط فرق میکنه، پس بین دوتا بسیط شما حد گذاشتید، حد گذاشتید از بساطت آوردید بیرون. مثل همون بحثه که در واجب الوجود میکنه. پس بساطت در همه حال هست. حالا اون بساطت کارش چیه؟ اون بساطت این است که خودش را در هر مظهری به یک صور مختلفی در میاره که با اون صورت چه تفاوت پیدا میکنه. اختلاف در صور ما رو به مغلطه میندازه، میگیم در حقیقتش هم اختلاف پیدا شد، در حالی که حقیقتش حقیقت چه واحده.
در واقع میشه گفت وحدت جوهری. نه
بله وحدت جوهری اسمش شد اکسپرسیو. منتها دیگه جوهر در اینجا به اعتبار ماده میگن دیگه، بهتره وحدت حقیقتش رو بگید، وحدت حقیقت و ذات، وحدت ذاتی اسمش رو بگید. بله همینطوره.
یعنی از پایین وقتی نگاه
می‌کنیم
حرکت در جوهر،
بله
از بالا که نگاه می‌کنیم
این حرفا میگه. بله
اونم همین رو میخواد بگه.
نخیر نه، حالا ملا صدر، ملا صدر به اصطلاح نظریشون این است که به طور کلی واقعا تبدل ذاته، یعنی واقعا اون افاضه آنن فعانن هست و اون در هر به اصطلاح با حفظ طبیعت از میشود که جوهری که داره، نه با حفظ حقیقت وجود. اون بحثی که ما داریم اصلا بحث مربوط به جوهر نیست، بحث مربوط به حقیقت وجودشه و حقیقت وجود اصلا در مقوله نیست. جوهر بحث جوهر بحث مقوله است. ملا صدرا داره در بحث در مقوله داره بحث میکنه، میگه ما در مقوله جوهر یک حقیقت ثابتی داریم، اون حقیقت ثابت لباسهای مختلفی به خودش میپوشونه، گاهی اوقات جماد است و نبات است. ما میگیم اگر اون حقیقت حقیقت ثابت باشه در جوهر، وقت در اینجا اشکال پیش میاد. لازمش عرض کنم حضورتون که این است که پس بنابراین اون اگر حقیقت ثابت باشه عوارض به اصطلاح ثابت میخواد، یعنی مشخصات ثابتی در اونجا میخواد. پس بنابراین شما در اینجا قائل به تبدل اعراض شدید، نه قائل به حرکت در جوهر شدید. اینها همش تغییر و تبدله. این چی میگن العالم متغیر کل و متغیر حادث، این تغییر نیست، این تبدل است، این تکیف است به کیفیت، کیفیت های مختلفه. این ثبوتی که الان در اینجا وقت باید شما قائل به چی بشید؟ در اینجا قائل به ثبوت بشید. اگر قائل به ثبوت در اینجا میشید، یعنی یک جوهر ثابت در اینجا هست. اون جوهر ثابت اسمش چیه؟ هیولاست، مادت المواد. اون ثابته که داره در او همینطوری تغییر تبدل پیدا میشه، یعنی اول گاهی به عد میشود که صورت جسمیت به خود میگیره، بعد جمادیت به خود میگیره، بعد صورت نباتیت به خود میگیره. اون راسم وحدتی که شمای ملا صدرا در حرکت جوهری وحدت را میدانید، اون راسم وحدت را جسم میدانید، چون شما حرکت را در جوهر قائل هستید. ما اون راسم وحدت را وجود میدانیم، نه اینکه جسم بدانیم. جسم بدونیم اشکال پیدا میشه، ذات به اصطلاح در اینجا اشکال چیز پیدا میشه، به جهت اینکه دارم مثال عرض میکنم. بله لازم جوهر بودن جسم بودن نیست، چون جوهر مربوط مجردات هم هست. ولی صحبت در این است که ملا صدرا که این حرکت جوهریه را در جسم قائل هست، ایشون جوهریت جوهریت جسمیه در اینجا قائله، نه جوهریه مجردی روحیه، لذا در اونجا هم قائله به تناسب خودش. میگه در جسم ما یه حرکت جوهریه داریم، در عرض میشود که اون به اصطلاح روح حرکت جوهریه هامون به اصطلاح تفاوت پیدا میکنه. لذا ملا صدرا در اینجا در بحث جسمانیت الحدوث و روحانیت البقای نفس میگه همین به اصطلاح جسم، همین جسم به واسطه حرکتی که در این جسم، این جسم تبدیل به مجرد میشه. جسمانیت الحدوثش یعنی چی؟ یعنی حدوث روح، حدوث روح، اون حدوث روح از جسم است. در اینجا ما حرف داریم، نخیر، حدوث روح از جسم نیست. روح همیشه یک مسئله باطنی در جسم است، نه اینکه از جسم پیدا بشه. همین الان این کتابی که شما دارید در نظر میگیرید، این کتابی که در نظر میگیرید، ملا صدرا میگه همین کتاب به همین جسمیتی که دارد یه دفعه یه پشتک میزنه، دوتا ملق میزنه، این کتاب وزنش از دست میده، میشه چی؟ میشه مجرد. مثبات کنن اسم مجرد شما میذارید نفس ناطقه، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء چیز اینه. یعنی همین جسم به همین جرمی که الان داره شما دارید دستتون میگیرید، این به واسطه زمینه مساعدی که براش پیدا میشه و بستر مساعدی که براش پیدا میشه، شروع میکنه به حرکت و تغییر، و اون حرکت و تغییر او را تبدیل میکند به چی؟ به عرض کنم که نفس ناطقه و مشمول نفخت و فیه من روحی میشه. این مد بله حالا این اب نداره، جسم علت میشه برای روح، خود جسم تبدیل میشه به روح، اما علیتش علیت طولیه است، یعنی سلسله علت او را دارن به از این شکل به شکل دیگه در میارن. این مطلب ملا صدرا عرض میشود که اشکالات عدیده‌ای از میشود که برش هست، که البته منم یه وقتی اینها رو موقعی که اسفار این چیزا میخوندیم اینها رو من یادداشت کردم، بعد هر چی گشتم پیدا نکردم. یه وقتی با آقا راجع بعد از این مسائل بحث کردم، یک از اون اشکالات این است که ما نگاه میکنیم میبینیم که ارواح انبیا و اولیا و خیلی اینا از قبل بودن. اگر شما بر اساس حرکت جوهریه قائل هستید به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، پس این ارواح کجا بودن؟ آیا ارواح جنبه فعلی داشتن یا نداشتن؟ اگر اونا جنبه استعداد داشتن، پس بنابراین دیگه خلقت آسمان و زمین و فلان این حرفا که نمیتونه رو استعداد تحقق پیدا کنه، باید جنبه فعلی باشه. اگر اونا جنبه فعلی داشتن، پس چرا شما میگی جسمانیت روح؟ پس اونم نبوده. روحی که پس کنی که الان با مثال زیدی که 4000 سال دیگه میخواد از یه جسمی به وجود بیاد، من میتونم بگم الان روحش الان هست؟ نه، جسمش هم تازه الان نیست، چون مثلا روحش تازه الان میخواد باشه، 4000 سال بعد داره تعلق. اگر شما میگید اونجا عالم عالم ثابتاته، خب این تغییر که نمیشه در اونجا باشه، پس باید بگید که این تغییرم در اونجا چیه؟ از اول بوده. تغییر که در اونجا بوده، پس همون تغییر باعث چی؟ خلقت روح هم شده. پس بنابراین کاری به این نشأه نداره، این نشأه فقط جنبه نزولش رو میگه، اما جنبه حقیقتش در اونجا چیه؟ در عالم ملکوت ثابته. ثبوتش در عالم ملکوت هم دلالت بر ثبوتش چی میکنه؟ بر ثبوت روح میکنه. وقت دیگه پس چرا ما نیاز داریم به این که بگیم که از این ماده و اینها پیدا میشه؟ این یک عرض میشود که مسائلی است که خب بار میشه بر این قضیه، و یه مقداری هم میگیم که نمیتونی بگیم که تقصیر ایشونه، به خاطر اینکه نه یه مسائل اشرافات و این حرفا میخواد، یعنی واقعا ایشون چیز کرد. اون مطلبی که ما میتوانیم شاید به وسیله او بتانیم کلام ملا صدر رو توجیه کنیم این است که یک حقیقت مجردی، اون حقیقت مجرد چه ماده باشه چه ماده نباشه، عبارت از این است که یک استنادی دارد این ماده به اون حقیقت مجرد در خودش. و همونطوری که من چند روز پیش عرض میکردم و این قضیه خیلی تأکید میکردم، او این است که ما به طور کلی داریم بین ماده و بین مجرد داریم جدایی میندازیم و تمام اشکالات از این پیدا میشه. اگر آمدیم گفتیم که ماده و مجرد حقیقت واحدی هستن که صورت اونها عوض میشه، یعنی همین مجرد ماده که کتابه و 250 گرم 300 گرم الان وزنش هست، یک حقیقت مجرد گرم الان وزنش هست، یک حقیقت مجرده اونا به این 300 گرم در آورده، اون حقیقت مجرد وزن نداره، اون در این تغییر و تبدلات این تبدیل به روح میشه، نه اینکه این صورت، این صورتش وقت تبدیل به روح نخواهد شد، این صورت صورت اون حقیقت مجرده که در بستر مناسب قرار بگیرد با اون به واسطه حرکت جوهری در خودش، اون چی میشه؟ تبدیل به نفس نامیه میشه، تبدیل به نفس حیوانی میشه و تبدیل به نفس چی میشه؟ انسانی میشه. خصوصا با این مسائل امروز که پیدا شده که اسپرم فلان دارای روح حرکت داره و این حرکت تبدیل به علقه میشه، علقه تبدیل به حیوان میشه. خب این روحی که الان اسپرم داره این کجا میره؟ ها؟ خب کجا میره این؟ خب این الان کجا میره؟ این روحی که الان اسپرم داره و داخل در رحم زن قرار میگیره و با اون روحی که مربوط به می شود که این به اصطلاح تخمک زن هست و او هم دارای روحه، این دوتا که با هم ترکیب میشن و یک حقیقت واحد میشن و بعد در خودشون شروع میکنن به فعل و انفعال، اون روح کجا میره؟ اون میمیرد و جسم اونا شروع میکنه به گسترش، یا همون روح تا ظرف خودش این چی؟ یعنی انصرام پیدا میشه به نوع، یعنی دیگه میره پیکارش، یعنی این روح میره پیکارش، تموم شد، فقط جسمش میمونه و جسمش هم ازش یه روحی دیگه درست. همونو من میخوام بگم دیگه، منم همینو میخوام بگم. منظور شما در این است که انصرام پیدا میشه، یعنی وقتی که این روح نطفه در اینجا هست، این دیگه میره پیکارش، میمیره، مثل اینکه گردنی که قطع کنه، چطور بدنش میفته روحش میره جا دیگه؟ این روح نطفه هم خدا میاد گردنش رو قطع میکنه، روح میره در عالم خودش، این روح نطفه، اون وقت جسمش باقی میمونه، یعنی که جسمش هم میره، نه جسمش میمونه دیگه، جسمش شروع میکنه به چی؟ به باد شدن، به اضافه شدن و به عدمی شود که و بعد تبدیل به چیز شدن. در اینجا اینی که مسلم شده الان این است که تمام حرکاتی که از هنگام انعقاد جنین تا هنگام نفخت و فیه من روح ثابت شده، در تمام اینا روح وجود داره، یعنی حرکت وجود داره، قبل از 4 ماه 10 روز بدن چیز میزنه، حرکت داره اینا و حرکت اینا یک حرکات غیر اختیاری ماشینی نیست، یعنی این دارای روحه، دارای احساسه، احساس میکنه، منتها این احساس و احساس حیوانیه، احساس انسانی نیست. در 4 ماه 10 روز این چی؟ و این دلیل بر این میشه که همون روح نطفه‌ای که الان در اینجا هست، اون روح کامل پیدا شده، تکامل پیدا کرده به علوه و فلان، بعد این روح به 4 ماه که میرسه به واسطه تجردی که پیدا میکنه، اون همون تبدیل به چی میشه؟ همون تبدیل به روح آدمی شود که انسانی میشه، اون تبدیل به انسانی میشه. حالا این روح نطفه از کجا آمد؟ این از کجا آمد؟ از بدن، از ما درست شد دیگه. بله، نه روح که تجزیه پیدا نمی کنه، جزءش تجزیه پیدا میکنه، جزء تجزیه پیدا میکنه. روح های ما تفاوت داره با هم یا نداره؟ این های متجزیه دیگه، یعنی روح تجزیه میشه یا نه، این حقیقت واحده، سؤال مختلفی به خود میگیره. خلاصه اینجا خیلی مسائل خیلی زیاده و گیجم میشید دیگه. این چیزی که شما میخورید و این غذایی که شما میخورید، این غذا وقتی که میره در بدن سنخیت پیدا میکند با نفس نباتی شما و نفس حیوانی شما. درست؟ این سنخیت شما با اون نفس نباتی به واسطه اون معدات و اسبابی که خداوند در بدن گذاشته جنبه مادی رو به خود میگیره، به واسطه تعلق روح بر بدن اون روح میاد به این چی میده؟ حیات میده، یعنی خودش را نازل میکنه در چی؟ در این جنبه نباتی. لذا میبینید حرکت میکنه، ولی لذا شما میبینید خصوصیات پدر در این پیدا میشه. این به خاطر چیه؟ به خاطر بدن که نیست، به خاطر روحشه دیگه، به خاطر نفسشه دیگه. بدن حالا مثل او باشه، حالا گیرم برای این که بدن چش و ابرو دماغ دهن و بقیه جاش مثل بابای باشه، حالا
روح ایجاد میکنه.
بله
روح
ایجاد میکنه. بله ایجاد میکنه،
یا از همون روحی که خودش داشت بهش میده،
از همون دیگه، از اون روحی که الان بر این
عدم به وجود نمیاره که نمیشه که،
مگر خودش وجود نداره.
نه
خودش که
از وجود خودش
بود. از وجود خودش این رو هم حیات میده مثل حیات خودش دیگه.
ما روح انسانی بشه
دیگه، یعنی حیات خودش رو تشکیل میده،
حیات اون مثلا قبول و یا اون کروموزوم اینا همه چی داره؟ حیات روح حیوانی داره، روح انسانی که نداره.
نه
پس فهمید این از خود انسان نشأت میگیره، چرا روح انسانی نشأت نگیره؟
خود انسانم دارای روحهای متفاوتی است. خود انسان در این حال که دارای روح انسانی هست، دارای روح نباتی، دارای روح حیوانی. شما که الان این بدن شما غذا را میخوره، به واسطه روح انسانی که نمیخوره، به واسطه روح نباتی داره میخوره. شما که دارید این کارها را انجام میدهید، کارهایی که خوشتون میاد، به واسطه روح انسانی نیست، به واسطه روح حیوانیه. و الا شما به مقام انسانیت برسید دیگه اصلا تنفر پیدا میکنید از این چیزا. و لذا در اون دنیا چون ما به مقام تجرد انسانی میرسیم، این مسائل هم دیگه اونجا برداشت نمیشه، اینا همه دیگه در اونجا نیست، اونجا دیگه فقط عالم عالم انسانه. اینجاست دیگه، اون دیگه مطلبی که آقا میفرمودن خیلی مسئله دقیقی از مرحوم آقای حداد، که مقام انسان بالاتر از این حرف هاست که نظر به عالم کثرت و شهوت و اینها بکنه. اگر یه نفر رو بندازن در یه جایی و عرض کنم حضورتون که از این مسائل در سیدش نذارن، هیچ وقت فکر و ذکرش به این چیزها نمیاد، یعنی اصلا به طور کلی زمینه وقتی نداشته باشه نمیاد، چون اون روح تنازل نمی کند به این عالم ماده تا اینکه توجه و میل بر این چیزها پیدا بشه. اینا همش به خاطر همین است که اون روح انسانی. اون وقت صحبت در این است که عجیب اینجاست که اون روح انسانی به خاطر جمعیتی که دارد، اون جمعیت موجب می شود که هم در جهت نباتی حرکت کنه، غذا بخوره، دفع و نبات و فلان، هم در جهت حیوانی حرکت کنه، تکثیر مثل کنه، امثال ذالک، هم در جهت انسانی حرکت بکنه، از صور عقلیه چیکار بکنه، استفاده بکنه. یعنی نه این که همونطوری که این حکما میگن به واسطه تکاملی که پیدا میکنه نفس نباتی رو بذاره کنار تبدیل به حیوانی بشه، بعد حیوانی رو بذاره کنار تبدیل به از جمادی مردم و نامی شدم، این حرف نه، در عین این که این حرکت را می کند مراتب مادون را واجده، نه اینکه میذاره کنار، انصرام پیدا نمی کنه، داره و بالاتر میره. درست شد؟ پس بنابراین ما به واسطه ثبوت جوهر ماده نمی توانیم حرکت جوهری را ثابت بکنیم. چرا؟ چون می بینیم ذات داره تغییر پیدا می کنه، خود ذات داره چی میشه؟ هی تبدیل به عد می شود که شیء دیگر میشه. و ولی به واسطه عرض کنم حضورتون که اون همون ثبات در اون وحدت حقیقت وجود و بساطت وجود، ما می توانیم چکار بکنیم؟ این کل یوم هو فی شأن رو ثابت می کنیم.
کل یوم هو فی شأن رو باید اشکال در پی داریم، چطوری می توانیم در هر لحظه و آن یک شخص که شخص قبلی نیست، چطوری می توانیم اشاره تشخصی نسبت به شخص بکنیم؟ این همون زید بن ارقمه. هر لحظه، چون هر لحظه یک تنزل کرده، یک تجلی وجود است در این ظرف و در این موقعیت. آن دوم غیر از آن اول است. در این حال ما می‌بینیم که تمایز با علم و در عالم کثرت برش تصویر اثراتی با آن.
این هم مطلبی است که مرحوم علامه به آقا اشکال کردن در بحث فنا دیگه، که چطور وارد میشه. و عرض ما این بود که در هر آنی هم فنایی هست و هم بقایی هست. شما این اشکال جواب از اونجا پیدا کنید، اگر نتونستید انشاءالله دیگه برای بعد.
دیگه.